گذار بوده و نظراتی که میده. ولی به نظر من حسین توکلی که تو این مجمع بودن و خیلی از این شوراهایی که به وجود آوردن حتی باعث این شدن که منو کنار گذاشتن، خود آقای مرادی شاید بیشتر از هر کسی واقف بود این اتفاق بیفته و نظرش نبود و نظر شخص دیگه ای بود. حالا بعد خوب اون آقا رو من اصلا کاری ندارم، چون اصلا به من ارتباطی پیدا نمیکنه بعد از من کی میاد مربی میشه و چه نتیجه میگیره. ولی زمانی که من هستم تو اون شورا آدمایی بودن، افرادی بودن که خیلی هاشون موجه و خیلی هاشون هم غیر موجه. کسایی هم که غیر موجه بودن اصلا در حد و اندازه ای نبودن که راجب من نظر بدن، که راجب تیم ملی و مسابقات. متوجه این میخوام بهتون بگم یک مشاور خوب در فدراسیون نمیاد راجب مسابقات بعد از مسابقات حرف بزنه که شما چرا حرکت سوم برای اون آقا این وزن رو انتخاب کردی. یعنی نتونست خودشو قرار بده تو شرایط مسابقه تصمیم گیری، با اینکه مسابقه تموم میشه به قول قدیمی ها میگن دعوا که تموم میشه پهلوان زیاد میشه، میگم آقا این موضوعی که شما داری مطرح میکنی مال اون حین مسابقه است، تو لحظه من تصمیم گرفتم و تو لحظه شما حتی نمیتونی مسابقه رو اصلا بررسی بکنی که کی یه وزنه‌بردار نوبتش میشه و چه وزنه میتونه براش مدال آور باشه. یه مقدار بحث مشورتی که به وجود میاد ما عمدتا همه حرفا رو گوش میدیم ولی کار خودمون رو میکنیم. این به نظر من یه چیز نخنما شده، یه چیز کهنه است. اگه بهتر سالمی میخوان استفاده بکنیم، بهتر هزاران راهکار داره، بچه تحصیل کرده درس خونده و ارزشش هم جاده به سطح حرفه‌ای رسیده، بهترین مدال‌ها هم گرفته. اگه میخوای از نظراتش استفاده کنی خب استفاده کنی. ولی نه این تبلیغ نکنیم الکی بگیم بهزاد آوردیم یا این آوردیم که حجم کمتر بشه. یعنی این موضوعاتی که من خودم خیلی خیلی ساله که این چیزها رو میبینم، عمدتاً راجع به این چیزها اظهار نظر نمیکنم چون نرود میخوان این در سنگ. خیلی سال ما گفتیم، خیلی های دیگه گفتن، ولی عمدتاً اتفاق خاصی نیفتاد. همه اومدن گوش کردن و در نهایت کار خودشونو کردن. این موضوعی که من هیچ وقت نتونستم باش کنار بیام و عمدتاً هم باش مشکل داشتم.
درسته. آقای توکلی، قرار هست که انتخابات دوره تازه ریاست فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اوائل سال 2021 یعنی دیما حدوداً برگزار بشه و آقای تاماش آیان هم که بعد از 44 سال از این فدراسیون کنار رفته، تاماش آیانی که با وزنه‌برداری ایران تا حد زاویه داشت در سالهای اخیر به ویژه، آیا ما بختی داریم و عزمی وجود داره برای گرفتن سمت‌های مهم در فدراسیون جهانی؟
ببینید مطمئنا ما میتونیم اونجا جایگاه و پست داشته باشیم، تو جایگاه مهمش هم بریم، نه بریم تو کمیته‌های آموزش. فقط ما باید یه صدی رو بشکنیم، حتی به قیمت موفق نشدن خیلی از قهرمانای ما تو جایگاه مهم فدراسیون جهانی. به نظر ما باید این صد رو بشکنیم، اسمای قهرمان ها رو اونجا رد بکنیم برای کمیته ها و براش کار بکنیم. یه جورای اون همدیگه باید وجود داشته باشه، خیلی از قهرمانامون رو حمایت بکنیم. اینی که من نخوام کسای دیگه رشد بکنن و خودم همه جا اسم خودم بدم، این یک فضای بسیار محدود کوچیکیه که ما حالا تو زمینه
مزدور آقای مرادیه دیگه.
ببینید الان مدیریت دست آقای مرادیه، من منظورم مدیره، هر کسی میتونه باشه. من مگه تی این 16 سال، تی این 20 سال مگه ما تو کمیته های بالاتر فدراسیون جهانی آیا واقعا اسامی رد کردیم؟ برید یه سبقه بگیرید در این داستان، ببینید ما 5 نفر معرفی کردیم. همیشه اومدیم تو کمیته های بسیار ضعیف، کمیته داوران، کمیته آموزش، ما حتی تو کمیته داوران نتونستیم رأی بیاریم چون نفراتی که داشتیم نفرات قوی نبودن. خیلی از نفرات هم بودن قوی بودن، اسمشون رد نشده، معرفی نشدن و این نشون میده که ما یه مقدار موضوع رو کوچیک می‌بینیم. تو این موضوع ملیه. ما اگر در فدراسیون جهانی آدم داشته باشیم، نفر داشته باشیم، کرسی داشته باشیم، جایگاه داشته باشیم، خیلی از موضوعات برای وزنه‌برداری ما حل شده تره. اتفاقاتی که تو ریو افتاد برای بهداد یا خیلی مسابقات دیگه که ما دیدیم، از المپیک سیدنی شیاق شاهین نصیرنیا بود، از خیلی از مسابقات ما دیدیم حق بچه‌ها خورده میشه. یا امکاناتی که ما میتونیم فدراسیون جهانی داشته باشیم در ایران، میتونیم کلاس‌های داوری بین‌المللی داشته باشیم، میتونیم نفرات بیشتری رو بفرستیم تو اون فرنس، در حسابت آشنایی با اون لول، با اون کلاس جهانی و خیلی از افرادی که اونجا هستن میشه رایزنی های انجام داد، خیلی از نفرات ما اونجا باشن. ما واقعا از نظر استعداد و خیلی از موضوعات دیگه در ایران کم نداریم افرادی که واقعا اون صلاحیت و اون شایستگی رو دارن که در فدراسیون جهانی باشن. چرا غیر از قهرمان جهان المپیک ما باید به سختی در این سیستم باشن؟ آقای رضازاده رئیس فدراسیون شد و خودش تونست ورود بکنه تو بحث مالی فکر میکنم فدراسیون جهانی اگر اشتباه نکرده باشم. خب ما تو اون موضوع من خیلی چیز ندارم، ولی چقدر میتونه به ما کمک بکنه در فدراسیون؟ چقدر میتونه به ورزش ما کمک بکنه؟ فقط الان یک نفر پست گرفتنش فکر نمیکنم خیلی چیز جالبی باشه، ولی امیدوارم که مقدار با دید بازتر، اصلا این که با من مشکل داری یا با کسی که مشکل داری، این موضوعات باعث نشه که خیلی ها جا بمونن از این سیستم.
درست. خیلی ممنون. اگه توضیح دیگه ای هست بفرمایید آقای توکلی.
نه سپاسگزارم. انشالله که نه تنها بعضش و بعضی همه بچه ما موفق باشن، ولی ابتدا به ساکی من فکر میکنم انشالله کرونا دست از سر ملت برداره، دست از سر دنیا برداره و مردم ما هم باید خیلی مراقب باشن. برای همه شما روزی سلامتی دارم. امیدوارم که همه مسائل پزشکی و بهداشتی رو رعایت بکنن. انشالله در کنار خانواده صحیح سلامت باشن.
تشکر از شما آقای حسین توکلی، قهرمان سپاهان وزن برداری ایران. اما چهره ماندگار امروز برنامه ورزش ایران هم مردی است از دنیای پولاد سرد.
سلام، من علیرضا فروتنخواه هستم و امروز هم با معرفی یکی دیگه از چهره های ماندگار ورزش ایران با شما هستیم.
ای وطن که ملک اجداد منی، با سبونی زنه اشاد منی، مهترین خاک زمینی. ای وطن تو خدا خونده برینی، ای وطن مهترین خاک زمینی، ای وطن تو خدا خونده برینی، ای وطن.
مهر ماه سال 1392 مسئول بخش حقوقی فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری نام دو ورزشکار ایرانی رو به عنوان دوپینگی اعلام و دو سال اونا رو از رقابت‌ها محروم کرد. اسم سهراب مرادی جوان و آینده دار هم جزو اونها بود. وقتی که خیلی حرف از اشتباه کنفدراسیون، فریبکاری خود وزنه‌بردار و یا حتی اشتباه مربی می‌زدند، سهراب فقط سکوت کرد و به تمریناتش ادامه داد. دو سال حفظ شرایط قهرمانی بدون حتی یک بار دیده شدن کار سختی بود که این پسر غیرتمند لور از پسش بر اومد. نتیجه اون همه تمرین سخت و حفظ شرایط ایدئال این شد که سهراب بعد از برگشت به سکوی وزنه‌برداری توی المپیک 2016 ریو بدون هیچ مشکلی مدال طلا گرفت و بعد از اون بود که سریال رکوردزنی‌های مردی که از قعر بازگشته بود شروع شد.
سکوت میکنیم، کمتر از یک دقیقه زمان داره سهراب مرادی عزیز.
ماشاءالله سهراب، ماشاءالله سهراب، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
221 کیلوگرم
سهراب خیالمون راحت کرد تا اینجای کار میاد با 403 کیلو مدال تلاش مسجل شده.
سهراب مرادی بعد از 19 سال رکورد یک ضرب توی وزن 94 کیلوگرم رو جابجا کرد و الان توی دسته 94 کیلوگرم رکورد یک ضرب، دو ضرب و مجموعه همشون مال سهراب مرادیه. سهراب مرادی به همه ثابت کرد که اگر میخوای قهرمان باشی، باید موقعی که همه حرف میزنن سکوت کنی و تمرین.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی یه جای دنیا اول هم اینجوری میگن.
ورزش ایران.
بریم به سراغ بخش پایانی برنامه امروز، فوتبال در آن سوی مرزها. امشب بازی های دسته برتر فوتبال باشگاهی انگلستان هفته 34 پیگیری خواهد شد. دو تیم لندنی کریستال پالاس و چلسی مقابل هم قرار خواهند گرفت. ساعت 21:30 رأس همین ساعت تیم واتفورد میزبان نوریچ خواهد بود. ساعت 23:45 بازی تیم های آرسنال و لستر سیتی شروع خواهد شد. در جدول مسابقات به جز اینکه قهرمانی لیورپول قطعی شده و تقریبا مقام دوم تیم منچستر سیتی، تیم های لستر سیتی، چلسی، منچستر یونایتد و حتی با فاصله وولورهمپتون به دنبال کسب سهمیه شرکت در لیگ قهرمانان اروپا هستن. یعنی لیورپول، منچستر سیتی اگر به عنوان تیم های صعود کرده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان سال آینده از الان تصور بکنیم، در واقع فصل آینده بعد بگیم، تیم های لستر و چلسی و منچستر یونایتد تلاش میکنن برای دو سهمیه باقی مانده صعود به رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و قطعا خیلی فرق بین لیگ قهرمانان با لیگ اروپا و همه این تیم ها که نامشون رو بیان کردیم، اولویتشون صعود به رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا است. در انتهای جدول هم نوریچ، بورنموس و آستون ویلا به ترتیب 20، 19 و 18 هستند. در رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های اسپانیا امشب والنسیا با وایادولید بازی خواهد کرد. در هفته 35 ساعت 22 این مسابقه برگزار خواهد شد. 30 دقیقه بامداد فردا سلتا ویگو میزبان اتلتیکو مادرید خواهد بود. در جدول مسابقات لالیگا رئال مادرید با 77 امتیاز بالاتر از بارسای 72 امتیازی خودنمایی میکنه. تیم اتلتیکو با 62 امتیاز فقط 2 امتیاز بالاتر از تیم سویای 60 امتیازی در جدول مسابقات و شاید بشه پیش بینی کرد که همین 4 تیم به لیگ قهرمانان فصل بعد صعود بکنن، چون تیم ویارئال 54 امتیاز یک مقدار فاصلش زیاده با سویا و امکان قرار گرفتنش در جمع 4 تیم برتر ضعیف به نظر میرسه. در انتهای جدول اسپانیول با 24 امتیاز، لگانس با 28 و رئال مایورکا با 29 امتیاز به ترتیب 20، 19 و 18 هستن که حضور یک تیم از شهر مادرید یعنی لگانس و یک تیم از شهر بارسلون یعنی اسپانیول در انتهای جدول هم جالب توجهه. مثل صدر جدول که بین شهرهای مادرید و بارسلون تقسیم شده، انتهای جدول هم به همین ترتیب هست در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا. امشب در چارچوب رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا هفته 31 تیم لچه با لاتزیو بازی خواهد کرد. ساعت 22 و 15 دقیقه بامداد فردا مسابقه مهم تیم‌های میلان و یوونتوس در این چارچوب انجام خواهد شد. اما در جدول مسابقات تیم فوتبال یوونتوس صعودش رو به مرحله گروهی لیگ قهرمانان قطعی کرده ولی هنوز قهرمان نشده. این تیم با 75 امتیاز در رتبه اول، لاتزیو با 68 امتیاز تیم دوم و اینتر میلان با 64 امتیاز تیم سوم. آتالانتا با 63 امتیاز به دنبال این هست که بتونه این رتبه رو برای خودش تثبیت بکنه و به رقابت‌های لیگ قهرمانان هم صعود بکنه. اما تیم فوتبال میلانی که سابقه چندین قهرمانی در فوتبال اروپا رو داره در مکان هفتم جدول با 46 امتیاز و بالاتر از روسونری‌ها، تیم‌های ناپولی، روم و آتالانتا خودنمایی میکنن که این تیم‌ها در رتبه‌های ششم، پنجم و چهارم جدول هستن. در انتهای جدول در رقابت‌های سری آ که با 20 تیم برگزار میشه، تیم اسپال با 19 امتیاز در آستانه سقوط به سری بی فوتبال ایتالیا است و برشا و لچه به ترتیب 21 و 25 امتیاز رو تا الان اندوختند. در برنامه دیروز ورزش ایران صحبت کردیم در مورد رقابت فوتبال باشگاه آلمان و اون مسابقه حذفی یا انتخابی یا به عبارت پلی آف که بین تیم‌های بوندسلیگا 1 و بوندسلیگا 2 برگزار میشه که دیشب در مسابقه تیم‌های هایدنهایم و تیم ورده برمن دو تیم 2-2 مساوی شدن و تیم ورده برمن فقط به لطف گل زده در خانه حریف در دسته اول باشگاه‌های آلمان باقی ماند و هایدنهایم هم در همون دسته دوم در فصل بعد رقابت خواهد کرد. اما برخی از روزنامه‌ها به این مسابقه در کشور آلمان واکنش نشان دادن، از جمله روزنامه فیسر کوریر در کشور آلمان نوشته که تیم فوتبال ورده برمنی که آرزوی بازی در فوتبال اروپا رو داره برای سقوط نکردن با هایدنهایم مسابقه داد و توانست که با خوش اقبالی در دسته اول باشگاه‌های آلمان باقی بماند. در آستانه برگزاری مسابقه تیم‌های اتلتیکو مادرید و تیم سلتا ویگو در چارچوب هفته 35 رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های اسپانیا، دیگو سیمئونه سرمربی تیم اتلتیکو مادرید تأکید کرده که کاراسکو بازیکن این باشگاه در مسابقه با تیم سلتا ویگو حضور نخواهد داشت، ولی در مقابل فیلیپ مونتیرو به ترکیب روخ بلانکوس میتونه برگرده. لقب تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، ولی خب کاراسکو در کنار فیلیکس بازیکن غایب تیم قرمز و سفید پوش پایتخت اسپانیا هستند. بس در شهر بارسلون بسیار بالا گرفته پیرامون آینده سرمربیگری تیم فوتبال بارسلونا، با توجه به اینکه در رقابت‌های باشگاه‌های اسپانیا کیک ستین نتونست که بارسا رو در رتبه اول جدول رقابت‌های لالیگا نگه داره و این اتفاق اصلاً قابل قبولی برای طرفداران دو آتشه تیم فوتبال بارسلونا نیست. حالا صحبت از این مطرح شده که ممکنه آقای بارتومئو مدیر باشگاه بارسلونا آقای ستین رو عوض بکنه و سرمربی دیگری هدایت آبیو انریپوشان رو بر عهده بگیره. البته آقای بارتومئو در گفتگو با یکی از رادیوهای کشور اسپانیا تاکید کرده که آقای ستین فعلا هست و ما درباره آینده خیلی نمیتونیم صحبت بکنیم، ولی در این حال ایشون هیچ در واقع ابراز ناراحتی نکرده از رفتن آقای والورده مربی سابق بارسا و بعد ببینیم که فصل آینده چه خواهد شد در تیم آبیو اناریپوش. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز ورزش ایران هم بودید. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و شیوه نامه ها و دستور عمل های بهداشتی رو جدی بگیرید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
کمتر حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
من لاویزم، من لاویزم، طعم خوش به کام تو میریزم. من لاویزم، من لاویزم، از مزه های عالی لبریزم. از این که گلیت همه جا حرفه، قیمت رو ببین خیلی میصرفه. انواع سوس با تمای ناب، کنسروای خوشمزه تو باشقا، با خیاشوره علاوه زیتون، سفره رنگین جلوی مهمون. روبه تو غذا چه طعم و رنگی، پیچیده عجب بو و برنگی. نگین سفره یا روی میزم، من لاویزم، من لاویزم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی می‌خواهند به دست بیاورند و چپاول کنند، بهترین راه برایشان این است که تحقیر کنند تا دست یافتنی شود. تا زمانی که بزرگ و با روح‌های متعالی باشیم، نمی‌توانند تصاحبمان کنند. این نشانی بزرگ مردانه آزاده است.
در برخورد استبدادی و استعماری با ملت‌ها، یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت‌هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن، یعنی یک مقدمه لازم برای اونها اینه که تحقیر کنند اون ملت رو در او احساس حقارت به وجود بیارن، احساس ناتوانی رو به او تزریق کنند، به او تفهیم کنند که او چیزی نیست، هویتی نداره، کسی نیست و اهمیتی نداره. این یکی از کارهای اساسی است و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت، یعنی از اواخر دوره قاجار شروع شد، هم استبداد داخلی سلاطین آخری قاجار، هم سیاست‌های مداخله‌گر بسیار خطرناک و متنفذی که در کشور بودن، عمدتاً سیاست انگلیس به این معنا دامن زدن که اون وقت البته روس و انگلیس هر دو تسلط داشتن، منتها روس‌ها به دلایل گوناگونی که حالا جایی بحثش نیست یه مقداری عقب نشستن. عمده انگلیس‌ها مسلط بر مسائل کشور بودن که یه نمونهش حالا اون قرارداد 1919 وسوق الدوله معروف، قرارداد استعماری معروف. یعنی این حالت رو در کشور، حالت تحقیر رو و حقارت عمومی رو و بیکار بودن و هیچ کار بودن ملت رو تحقق بخشیدن و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک فاجعه، حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود در زمینه روی کار آمدن رضا خان پهلوی، ملت یه تماشاچی بود، اصلا تأثیری نداشت، حضوری نداشت، لا و نعمی اصلا نداشت. نگاه کردن یه اتفاقی افتاد، یه کودتایی شد و اینا، نه دنبالش گشتن که ببینن کی بود چی بود، نه اظهار نظری کردن، نه ایستادگی کردن و دچار عواقب سختش هم شدند، یعنی اون به اصطلاح استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردند، ملت ایران تحمل کردند به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که اول شده بود.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر به خیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. افزایش یک باره قربانیان کرونا در کشور. 200 هموطن دیگر جان خود را از دست دادند. این نخستین بار از زمان شیوع کرونا در کشور طی حدود 5 ماه گذشته است که 200 هموطن در 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا جان می‌بازند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با فوت این 200 هموطن مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در کشور تا ظهر سه‌شنبه به 11931 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری از شناسایی 2637 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم خبر داد و افزود مجموع بیماران هم تا ظهر امروز به 245688 نفر رسید که البته از این تعداد 207000 نفر بهبود یافتند، ضمن اینکه 3270 نفر از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تأکید دوباره رئیس جمهور بر الزام دستگاه‌های دولتی به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس. آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تداوم بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی را مانعی برای